در بحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب در بحر بر ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. کولینی مرحوم نقل می کند از امام صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود حسب المؤمن غیرن ازا منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلب این کاره. برای مؤمن از لحاظ اون غیرت دینی، از لحاظ اون مسئله و حالت قلبی که باید داشته باشد، این کافی است که وقتی منکری را دید، این مؤمن منکری را دید، خدا که ناظر است در قلب این شخص نسبت به اون منکر ناراحتی بیابد ببیند. خدا اگر ناراحتی در قلب مؤمن در برابر منکر دید، این کافی است برای مؤمن و این طور یعنی باید باشد. البته در جایی گفتم وظیفه زبانی و عملی ندارد، اشتباه نشود، در جا که وظیفه زبانی و عملی ندارد، این اندازه براش کافی است که خدا وقتی به قلب این نظارت میکند، در قلب این نسبت به اون منکر چیز ببیند، انکار ببیند، ناراحتی ببیند. روایت دیگر، این روایت هم باز در وسائل الشیعه، ابواب امر و نهی، باب 5 حدیث 2. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شهد امرن فکرهه، هر کس امری را شاهد باشد، یک جریانی را شاهد باشد، فکرهه، از اون بدش بیاد، جریان بدیست، شاهد اون جریان است، ازش بدش آمد، کمن کان کمن غابنه، این شخص مانند کسیست که از اون جریان کنار بوده. شما ناظر یک کار بد هستید در جمع و در اجتماع و در همسایه و اینا، در منظر و مرآی شما کار بدی را، منکر را انجام میدهند. میفرماید اگر شما اون را مکروه داشتید، قلبن ازش ناراحت شدید، شما از مرحله کنار هستید، از مرحله منکر کنار هستید. و من غاب عن امر، به عکس رسول الله میفرماید کسی که از امر بدی غایب باشد، در منظر و مرآی او نیست، میشنود فلان جا فلان کار بد را انجام دادند یا میدهند، فرض یهو نسبت او خوشنود باشد، کانه که من شهده او، مانند کسی است که شاهد جریان و کمک در همون جریان بوده است. روایت سوم که میخوانم که در این باب دیگه به اون اکتفا بکنیم، این روایت سوم یک قاعده کلی و ضابطه کلی برای یک سالک هوشیار میدهد. این روایت هم باز در همون جلد از وسائل شیعه، در باب 5 و حدیث 9، از ابواب امر و نهی. روایت از محمد ابن مسلم است، قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی سلام الله علیه فرمود این نما یجمع الناس الرضا و سخط، اونی که مردم را جمع می کند، انسانها را در باطن در حقیقت جمع می کند، دور بر هم، الرضا و سخط، رضا و سخط است، خوشنودی و ناخوشنودی. یعنی اگر شما دیدی داشته باشید به عالم باطن نگاه بکنید، اهل معروف یک تیپ هستند در عالم، همیشه بودند و الان هم چیه هستند. اهل منکر هم یک تیپ هستند که در تقسیم بندی کلی اونا هم از اول بودند و الان هم چیه هستند. در باطن این دو از هم دیگه جدا هستند، اینا یه جمعی دارن، اونا هم یک جمع دیگری دارن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، به این کار خدا هم همینطور، خبیث و طیب را از همدیگه باید تمیز بده. در باطن انسان ها دو دست هستند، از اول حالا هم همینطور، اهل معروف اهل منکر، جمع اهل معروف جمع اهل منکر. علی سلام الله علیه اینجا یه ضابط کلی بیان فرماید، می فرماید انسان با رضا و سخط وارد این جمع یا اون جمع می شود. شما اگر دوستدار معروف و ناخشنود از نام مثل منکر بودید، به اون دسته وارد می شود، اگر این طور نبود به دسته دیگر انسان وارد می شود. این نما یجمع الناس بیان خیلی پرمعنی است. این نما یجمع الناس، حقیقت این است مردم را جمع می کند، الرضا و سخط، رضا و سخط، خوشنودی ناخشنودی. فمن رضی امرن، توضیح فرمود هر کسی به امری راضی باشد فقط دخل فیه، در اون امر داخل شده. و من سخطه، هر کسی از امری ناخشنود باشد فقط خرج منه، از اون چی شده؟ خارج شده. به هر کار انسان راضی شد داخل در اون کار است، از هر کاری ناراضی شد خارج از اون کار. بیان کلیست، هم در جانب معروف این درست میاد و هم در جانب منکر. به منکری راضی شدید، داخل در منکر و جمع منکر شده اید. خیر، به معروفی راضی شدید، داخل به جریان معروف و جمع اهل معروف شده اید. از معروفی ناراضی شدید، از اون کنار رفتید و از اون جمع چیه؟ کنار رفتید. از منکری ناراضی شدید، باز از اون کنار رفتید. رضا و سخط، بیان کلیستا، به هم دیگه خط نشه. هم در باب معروف درست است و هم در باب منکر. خب، حتی در یک روایت دیگه اینا رو نمیخوام. در یک روایتی دیدم که به اصطلاح داشت که اگر کسی الان بشنود رسول الله چی کرده، تک تک کارهای رسول الله را میشنود، از حالا در برابر کارهای رسول الله، همین الان شما ما الان در این زمان قرار گرفتیم، کارهای رسول الله را بشنویم که چی میکرد و چی میکرد. اگر به اونها خوشنود و خوشبخت نباشیم، این صریح روایت این است که در آتشیم. از اینجا من و شما هر کاری که رسول الله در ارتباط با حق و دعوت به حق میکرده، اگر من و شما بشنویم نسبت به همه اش خوشنود نباشیم، ما اهل آتشیم. ترجمه کنید، چون از معروف و جمع معروف چیه؟ کشیدیم، با خوشنود نشدنمون کشیدیم، چنان باید خوشنود باشیم، از اون یکی هم باید ناخوشنود باشیم. دقت کنید، بی تفاوتی هم ضرر داره. با این بیانی که گفتم، باید انسان به معروف خوشنود باشد، از منکر چی؟ ناخوشنود. بی تفاوتی هم خطرناکه، نسبت به هم معروف هم نسبت به منکر. اگر معروفی را انجام دادند و میدهند گذشته، حالا شما بشنید بی تفاوت باشید، از این بحثمون چی نتیجه میگیرید؟ مضر است یا مضر نیست؟ گفتی؟ مضر. بی تفاوت هم بودید مضر. نسبت منکر بی تفاوت باشید، نه ناراحت میشوید نه خوشنود، باز مضر. اصلا باید خوشنود در جانب معروف، ناخوشنود در جانب منکر. حتی در خصوص یکی اصحاب یکی از انبیا هست که خدا به اونا عذاب فرستاد، یک عده را خدا به اون پیغمبر وحی فرمود، فرمود که 40,000 نفر از اینها را به حساب این که اهل منکرن من به گرفتاری این عذاب را به سوی اونها فرستادم، 60,000 نفر دیگرشون ظاهرن اینجور روایت، 60,000 نفر دیگرشون را هم که با اینها گرفتار عذاب دنیاوی حالا کردم، به حساب این که اینها لم یغضبوا لغضبی، اون که من غضبناک بودم نسبت به اون اینها غضبناک نبودند، فرضا اینها هم باید مشمول عذاب بشند. بنابراین انسان باید غضبناک بشود به غضب حق و خوشنود بشود با خوشنودی حق. این کار خوب را، این از جنبه های ذوقی اینجور بررسی میکنیم، این جنبه های ذوقی قضیه است. یه سالک، اون دفعه هم یه خورده اشاره کردم، یه سالک اگه سالک است، اگه خدا را میخواد، اگه رضای او را میخواد، اگر از غضب او در فرار است، خب میایم بررسی میکنیم این کار بدی را که این انسان و اون جمع انجام میدهند، خدا از این کار بد و از این جمع غضبناک است یا نه؟ بله غضبناک است دیگه. ما باید اینجا از این جمع و از این کار چه باشیم؟ غضبناک باشیم. کار خوب را این فرد و این جمع انجام میدن، خدا از این کار و از این جمع از این فرد خوشنود است یا خوشنود نیست؟ خوشنود. ما باید خوشنود باشیم. پس خوشنودی یک انسان، یک مؤمن، در حقیقت یک سالک، سالک ساده، خوشنودیش دائر مدار خوشنودی حق و ناخوشنودیش هم دائر مدار ناخوشنودی حق باید باشد. این در واقع یک ضابطه نهایی به دست ما اینچینی به دست میاد، خوشنودی به خوشنودی حق، ناخوشنودی با ناخوشنودی حق در کل. خب این یک موضوع بود که دیگه بحث کردم. یه موضوع دیگر که در این زمینه هست، این که برای سالک وظیفه هست که از منکر، حالا ناخوشنود که هست گفتیم، از منکر و اهل منکر باید حالت اعراض و نفرت داشته باشد. این دیگه باز جای عفو نیست. اگر چنانچه سالک وظیفه اش انکار زبانی نیست، اقدام عملی نیست، فرض میکنیم که جای زبان اقدام زبانی و عملی نیست، فتوای مقلد این است یا اجتهاد خودش این است که نباید در برابر این منکر و این اهل منکر اعتراض زبانی بکند یا وظیفش نیست و نباید هم حرکت عملی انجام بدهد، فقط قلبم باید ناخشنود باشد. این معذور نیست. از این علاوه بر این یه مسئله دیگه هم هست، اون این که باید در برخوردش با این منکر و با این اهل منکر هم یک برخورد به اصطلاح توأم با ناراحتی که در ظاهر بروز بکند داشته باشد. دقت کنید، موضوع دیگه است. یعنی قلبن که ناراحت است، در برخوردش هم باید ناراحتیش چی باشد؟ معلوم باشد. ناراحتیش باید از در برخورد و از برخوردش هم معلوم باشد. کسی که منکر را انجام میدهد، جمعی که منکر را انجام میدهند، قلبن که ناراحت هستیم، هیچ از خودشون و از عملشون باید ناراحت باشیم، در موقع برخوردمون با این کار و با اهل این کار باید با قیافه گرفته، با ترشرویی، با حالت نفرت، با خلاصه وضعی که این ناراحتی قلبی ما در وضع ظاهری ما و در برخورد ما باید بروز بکنه، اینم باید وظیفه است. هیچ وقت هم انسان از این مسئله معذور نیست. اینم یه مسئله دیگه است که برای سالک وظیفه است. حالت اعراض، حالت نفرت از منکر و از اهلش باید ظاهر و بارز باشد، در رفتار یک سالک بروز بکنه. دیگه یه سالک یه فرد نماز خوان باش روبرو شد با یه فرد نماز نخوان، این دو قلبن از اون ناراحت باید باشد، از اینم خوش باشد، اما در برخورد ظاهریشم با این دو باید یک برخورد نداشته باشد. با این برخورد خوب، با اون برخورد با قیافه گرفته، ترشرویی، حالت نفرت و امثال اینها و سردی و امثال اینها. به این روایت در این باب ترجمه میکنیم. من یک روایت اونها نمونه میخوانم. از جلد شش وسائل شیعه، ابواب امر و نهی، باب شیش حدیث یک، باب شیش و حدیث یک، بیانیست از علی سلام الله علیه و آموزنده است. خیلی خوب آموزنده است، منتها ماها باید اینها را از جنبه‌های ذوقی بیشتر بررسی بکنیم. ببینید اینها را خوب دقت کنید، خلاصش میشود که سالک اگر واقعا صادق است، اگر خودش گول نزده، اگر جدا میخواد میگوید خدا را میخوام، راست میگوید، اگر مطلوبش فقط اوست، اگر محبوبش فقط اوست، اگر مقصدش فقط رضوان اوست، دیگه باید همه حرکات و سکنات و قلب و ظاهر و باطنش دوربر همون مقصد بچرخد. دقت میکنی؟ دوربر همون مقصد، همیشه متذکر مقصد از او را میخواد، متذکر مقصد از رضوان، از رضوان او راضی، از نارضایتی او ناراضی، همیشه با تمام وجود متوجه مقصد است. خب این وقتی یک کسی را میبیند که اهل منکر از خدا ازش بدش میاد، این باید بالاخره در وجودش یه تغییری پیدا بشود. اگر ذوقی بخواهم مطالبه کنیم، ببینید بیان علی سلام الله علیه در همون باب شیش حدیث یه چی گفتم، از جلد شیش بسال و شیعه باب امر و نهی، کلینی مرحوم از امام صادق علیه السلام نقل میکند. امام صادق فرمود قال امیر المؤمنین، امام صادق از علی نقل میکند، علی سلام الله علیه فرمود امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید بیان شیرینی است. علی فرمود به ما رسول الله دستور داده ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره، به ما رسول الله دستور داده ما با اهل معصیت، با گناهکاران، با اونا که معصیت میکنن، با قیافه های گرفته و در هم کشیده روبرو باشیم. این این بیانه علیه السلام، مواجهه ما با اونها اینجور باشد، با وجوه مکفهره باشد. عرض کنم که رسیدیم یک موضوع دیگر، موضوع سوم که اینا ریزکاری هاست که معمولاً هم سوال میکنن بچه ها، که اینا را من توضیح میدم که همه بشنوند و در مقام عمل برنامه عملی روشن میشه. خب شما از کسانتون، ما از کسان، از نزدیکان، از دوستان، از فامیل، از همسایه، از اونها که با اونها یه مدار برخورد داریم، رفت آمدی، معاشرتی، و اهل معصیت هستند و اهل منکر هستند، چه باید کرد؟ ترجمه چی باید کرد؟ البته این اصل دائره این موضوع که الان میخوام بگم دائرش وسیع تره. و یه مقدارش هم به مباحث فقهی میکشه، ما اونجاهاش نمیتونیم در اینجا بحث بکنیم. اما اون اندازه که در یک دائره مزید برای ماها اگر چنانچه انشاءالله اهل عمل بودیم وظیفه روشن بکنه، اونجا که از کسانی که ما دوروبر ما هستن، ما با اونها معاشرت داریم، فامیل، دوست، نزدیک، همسایه، همکار معاشرت داریم، رفت آمد داریم، با هم جمع میشه و میشینیم، با هم هستیم، اهل معصیت بودند، اهل منکر بودند و باید چه کرد؟ خب اونجا که البته وظیفه اقدام عملی و اقدام زبانی است، باید خب انسان عملا و زبانا اقدام بکنه. اگه نبود خب قلبا باید ناراحت بشه. اما در معاشرتمون چه جور باید باشد؟ در این برخوردها، معاشرتها چه جور باید باشد؟ آیا باید با اونها معاشرت کرد یا ترک معاشرت کرد؟ اینجا اجمالا به صورت یک قاعده کلی باید ترک معاشرت کرد. به صورت یک قاعده کلی عرض میکنم، باید ترک معاشرت کرد. کسی که اهل معصیت است و اهل منکر است، از اون راه های ممکن باید پیش بیان، اولا منکر را چی بکنه؟ ترک بکنه. از راه ها که ممکن است و وظیفه ماست. اگر چنانچه ترک نکرد از راه های ممکنی پیش آمدیم، ما وظیفمون چیه؟ آیا ادامه معاشرت و رفت آمد و گرم گرفتن با اونها و نشستن و برخواستن با اونها یا نه؟ نه دیگه، اول باید از راه های ممکن و طبق وظیفه و طبق فتوای مرجع یا طبق اجتهاد خود از نظر موازین شرعی باید سعی در این کرد که اون طرف، اون جمع، اون کار را چی بکنه؟ ترک بکنه. اگر نکرد، سعیمون را کردیم اون نکرد، باید چی بکنیم؟ باید هجر بکنیم. به اصطلاح روایات و به اصطلاح اخلاق باید هجر کرد، یعنی باید چی کرد؟ باید اونها را ترک کرد. این نظرتون باشد، این وظیفه است، باید ترک کرد. اول سعی برای اینکه اون طرف اون کار را نکنه از راه های ممکن، اگر چنانچه به نتیجه نرسید، ما باید از اونها دیگه قطع رابطه به اون معنا جمع گرفتن و معاشرت کردن اینها داشته باشیم. این وظیفه ماست. این دیگه در این زمینه من حالا به روایتی اشاره میکنم. باز در وسائل شیعه در همون جلد ابواب امر و نهی باب 7 حدیث 2، کلینی مرحوم از حارث بن مغیره قال قال ابو عبدالله علیه السلام. به حدیث خوب دقت بکنید، امام صادق فرمود لآخذن البریء منکم بذنب سقیم، فرماید که من شما را، ببینید من یکی دور باید که میخوانم به ترتیب میخوانم، اول خلاصه مطلب را گفتم، بر اساس اونی که گفتم دو روایت میخوانم که در دو مرحله وظیفه را تعیین میکنه. مرحله اول این بود که سعی بکنیم اون ترک بکنیم، مرحله دوم این بود که اگر ترک نکرد چی بکنیم؟ باید ما اونها را ترک بکنیم. امام صادق میفرماد لآخذن البریء منکم بذنب سقیم، من اونا که از شما گناهکار نیستند ها، اونها را به گناه اونا که گناهکار هستند مؤاخذه خواهم کرد. حالا این مؤاخذه خواهم کرد کجا؟ امام صادق اینجا یا اونجا یا کجا یا همینجا همونجا در هر زمان؟ این دیگه بستگی به ذوق شما دارد. هر جا هست حدیث اینجوره لآخذن البریء منکم بذنب، اونا که این مدار از ولایت شما انشاءالله این مدار اهل ذوق هستید میفهمید، من این مدار قبلا بحث کردم، فعلا ما در مباحث دقیق دیگه نیستیم، در مورچات صحبت میکنیم، اما بالاخره اونها که اهل ذوق هستن، که انشاءالله شما همتون هستید و از مباحث ولایتی خورده برخوردار هستن، میفهمند این جمله چه معناهایی میدهد. من مؤاخذه میکنم بری از گناهان را به گناهان گناهکاران، بری از گناهان را از شماها به گناهان چی؟ گناهکاران. اینجور فرمود مؤاخذه میکنم، ولی ملا افعل، چرا مؤاخذه نکنم؟ و یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینونی. من اینجا توضیحات خواهم داد برای اونا که گاه گاه ذکر میگند و بی جایی احیانا یه نتایج خوبی در وجود خودشون، یه تحول خوبی نمیبینند، اگر اینجا باشند به اونها تذکری در این زمینه خواهم داشت. اول فراموش نکنید چی فرمود. فرمود من مؤاخذه میکنم گناه نکننده های از شما را به گناه گناه کننده های از شما. چرا؟ بعد فرمود ولی ملا افعل، چرا نکنم؟ و یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینونی، در صورتی که از یه مردی از یه کسی به شما خبری میرسد که اون فلان کار رو انجام میداد، کاری که هم برای شما بد است و هم برای من بد است. دقت کنید، هم برای شما بد است، به اون گناه نکننده ها میگه، هم برای شما بد است و هم برای من بد است. فتو جالسونه ها، و شما که بهتون میرسد فلانی فلان کار رو انجام میدهد که میدانید هم برای شما کار بد است هم برای من بد است، شما را به اصطلاح شین و عیب برای شماست و هم برای ما جسارت است. این میشنوید فتو جالسونه هم، اون وقت شما میروید با اونها چی میکنید؟ با اونها مجالست میکنید و تو حدسونه هم مجالست میکنید، میشینید با هم گفتگو به قول معروف، حالا من میگم ما صحبت میکنید، ما میگیم دیگه گپ میزنید، اینجور شما میروید با اونها مجالست میکنید و تو حدسونه هم صحبت هم میکنید. فیمر رو بکم المار، یه کسی هم از اونجا رهگذر میاد، میبیند اون گناهکاران را میشناسد از شیعه ها. شما که گناهکار نیستید ولی با اونها در یک جان نشستید، با اونها گرم گرفتید، صحبت میکنید، مجالست کرده اید، کسی که رهگذر است میگذارد میبیند شما را، بعد به شما میگوید که فیقول ها اولا شر رو من هازا، به شما میگوید اینها که از اینها هم بدتر هستند. فرض میکنید رهگذر میگوید اینها از اینها هم چی هستند؟ بدتر هستند. فلو انکم اذا بلغکم انهم ما تکرهون، اگر به شما اون چی که کار بدی، خبر بدی، خبر کار بدی از اون طرف به شما رسید، زبرتموهم و نهیتموهم، شما چرا اینطور نمیکنید که برید اونها را نهی بکنید، اون صاحبان کار بد را؟ اگه اینجور بکنید کان ابر ربکم و بی، این برای شما و برای من بهتر است. شنیدید باید برید به اونها را چی بکنید؟ نه نکنید با اونها گرم بگیرید، گوین که نه اصلا این کار نیستند، نه باید برید اونها را نهی بکنید، سختگیری بکنید، زبرتموه سختگیری بکنید، چرا این کار را میکنید؟ این یک حدیث است. وقت دقت کنید که در حدیث بعدی که الان میخوام بخونم، طرف میگوید خب حالا این کار را کردیم گوش نکردن، میفرماد گوش نکردن دیگه با اونها مجالست نکنید. در این موضوع اصلا ما بحث میکنیم که اجتناب از مداهنه در سه مرحله قلب و زبان و عمل وظیفه یک مؤمن و یک سالک است و یک فرد الهی است. در این باب من میخوانم، فرمود ایها المؤمنون، مؤمنی، من رعا عدوانا یعمل به و منکرن یدعا الی فانکره به قلبه فقط سلمه و برو. مؤمنی، اون وقت گفتا این رو میگفت اون مردم متوجه وظیفه خودشون باشند، مؤمنین، کسی که عدوانی را، تجاوزی را ببیند که عمل می شود، منکری ببیند که به سوی او دعوت می کنند، در اجتماعش چشم باز کردید یه منکری را دارن عمل می کنند، یک انحرافی را دارن به سوش دعوت می کنند، می فرماید کسی که اینجور ببیند منکرات را، فانکره به قلبه، با قلبش از این مسئله ناراحت بشود، فقط سلمه و برو، در مرحله قلب سالم شده و از این مثل آلودگی به این مثل انحراف چی شده؟ پاک شده، اقلا خودشو قلبن چی کرده؟ کنار کشیده، فقط سلمه و برو. و من انکره و بلسانه، کسی که از قلب بالاتر با زبانش با اون انحراف به مقابل برخاست، فقط اجره، او اجر دیگری دارد، و هو افضل من صاحبه، این از اون اولی افضل است. و من انکره به سیف، اما کسی که قدم بالاتر گذاشت، قلبش که مخالف بود، زبانش که با زبانم مقابله کرد و در اینجا اکتفا نکرد، قدم به مقام عمل هم گذاشت، شمشیر هم برداشت، و من انکره به سیف، و کسی که بالاتر از اینها با شمشیر به مقابله با اون انحراف برخاست، لتکون کلمت الله یلعلیا، منظورش هم این است کلمه خدا باید بالا باشد، امر خدا، و کلمت الظالمین سفلا، کلمه ظالم باید سفلا باشد و از بین برود، منظورش این باشد اعلاء کلمه الهی باشد. فرمود فزال کلذی اصحاب سبیل الهدا، اونی که در راه هدایت هست همه سومی است، فزال کلذی اصحاب سبیل الهدا، این است اونی که به راه هدایت قدم گذاشته، یعنی قلبا ناراحت، زبانا هم میگوید، عملا هم اقدام عملی میکند. این اصحاب سبیل الهدا و قام علی الطریق در طریق قدم گذاشته و نور فی قلبه الیقین و این ایمانش به مرحله یقین رسیده، نور یقین در باطنش تابش کرد. پس نتیجه این که اجتناب از مداهنه برای یک سالک به صورت کاملش باید در سه مرحله باشد: قلبی و زبانی و چی؟ عملی. قلبی و زبانی و یدی عملی، در سه مرحله باید انسان از مداهنه اجتناب بکنه، یعنی در هیچ مرحله مداهنه نکنه، نه قلبن نه زبانن نه عملن. و سالک باید از این بترسد که اگر جای عمل از اونجا خواست مداهنه بکنه، این مداهنه در اونجا توقف میکند یا نمیکند؟ ای گفتید سالکیست منکری پیش آمده، باید قلبن و زبانن و عملن اقدام بکند. یه خورده مداهنه زد خودش را، گرچه همین مداهنه مانع راهش خواهد شد اولا، مادامی که مداهنه را دارد مانع راهش است، اما خطرناکتر در مقام عمل حرکت نکرد، قلبن ناراحته، زبانن هم این کار میکند، اما در مقام عمل کوتاه آمد، این اولا مانع راهش است، نمیتواند به سوی خدا برود، حجاب برطرف نمیشود. این اولا. ثانیا خطرناک این است که مداهنه که در مقام عمل کرد در اینجا تمام میشه یا نمیشه؟ در اینجا تمام نمیشود. این خاصیتش این است که این مداهنه یواش یواش سرایت میکنه به زبان، در زبان هم به مداهنه یواش یواش چی میشه؟ مبتلا میشه. اون وقت از اونجا سرایت میکنه به کجا؟ به قلب. مداهنه از همان عمل که شروع شد باید جلوشو گرفت، و الا میاد مانند مرض است، میگیره انسان را. یه وقت چشم باز میکنه میبیند که اگر در اوائل در مقام عمل مداهنه میکرد، بعدها زبانم مداهنه میکنه. بعد یه وقت چشم باز میکنه میبیند که دیگه با همه گناهان و گناهکاران و این انحراف‌ها و همش قلبنم میسازه، هیچ ناراحت نیست، حساب فوز عظیم به قول معروف چی شده؟ نائل شده، در برعکسش البته خودش هم خبر ندارد. فلذا علی سلام الله در نهج البلاغه به این خطر اشاره میکند، میفرماید شما ساده نگیرید، اولین مغلوبیت شما، البته این را ما در مقام سلوک برای یک سالک بررسی میکنیم، توجه داشته باشید که این بیانات علی را در سطح اجتماع به عنوان وظایف اجتماعی مطرح کردن، اون وقت یه معانی دیگری میداد، یعنی در همه جا درست. علی فرمود بدانید که در مقام سلوک، من اینجور معنی میکنم که در مقام در سطح اجتماع اول مغلوبیت شما در مقام امر معروف و نهی از منکر، یا اول مداهنه شما اولش در مقام عمل شروع می شود. در مقام عمل که مداهنه کردید یواش یواش سرایت می کند، میاد به زبان و به قلب.
Oh,